أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. خب، وارد بحث تداخل اسباب و مسببات شدیم. عرض کردیم که جا داشت که این بحث رو مستقلن در اصول مطرح میکردن، مسئله تداخل اسباب و مسببات یا عدم تداخل آنها، الا ولابد فقط ذیل شرط، مفهوم شرط نباید مطرح شد. به هر حال بدون این که جمله شرطیه باشه، جمله خبریه باشه و انشاء حکم شده باشه، وقت دو تا سه تا دلیل داریم که هر کدوم مستقلن فرض وجوبی را ایجاب کردن و واجبی را پدید آوردن، اشتعال ذمه ای را به وجود آوردن. اینجا یه سوال داره که آیا این ادله چندگانه میتوانن تداخل کنند؟ آیا متداخلن؟ با توجه به این که مدلول و اونچه که به سبب این اسباب این ادله واجب می شود، یعنی مسببات، آیا می شود که در اجابت اینها اسباب مختلف یک بار فعلی را انجام داد؟ کجا می شود، کجا نمی شود، مطلقاً می شود، مطلقاً نمی شود، تفصیل قائل شیم. در واقع بحث در دو مقطع و مقام مطرح می شود. یکی مقام تداخل اسباب و عدم آن، یعنی این که ما از ادله که متعددند آیا تعدد سبب و تعدد تأثیر میفهمیم و یا نه. حالا یا نه میشه چند جور فرض کرد که مطرح خواهیم کرد. مثلا فرض کنید بگیم آقا یکی تأکید بر اون دیگریست. مطلب دیگه اینه که مسببات آیا تداخل میکنن یا نه. در واقع یه بار میگیم آیا وجوب متعدد است، بار دیگه میگیم آیا واجب متعدد است. خب این لزومن در قالب شرط یا حتی در قالب قول به مفاهیم مطرح نیست. می شود جمله های خبریه مشخصی رو سراغ گرفت در نصوص که اونها حکایت از ایجاب تکلیفی می کنند و اشتغال ذمه برای مکلفین درست می کنند که مکلفین باید اجابت کنند، امتثال کنند. این سوال جا داره که این چند تا دلیلی که آمده و یک امری رو ایجاب کرده اینا با هم میتونن تداخل کنن، تداخل اسباب صورت بپذیرن. و اگر بگیم تداخل نمی کنند، آیا تداخل مسببات میشه؟ یعنی در اجابت این چند سببی که هر یک مستقلند و تداخلم نمی کنند ما یه امتثال انجام بدیم، میشه تداخل مسببات؟ میشه یا نمیشه؟ و جا داشت که این بحث رو در تحت عنوان یک مبحث مستقلی در اصول مطرح میکردن. ما از این قبیل در اصول خیلی داریم، یعنی بحثایی که اوائل مثلا تدوین اصول مطرح نبوده، بعد کسی یه اصولی آمده یه زیلی زده، یه مطلبی رو زیل یه مبحثی مطرح کرده، بعد اون مورد بحث قرار گرفته و همون جایی که اون فرد به عنوان مثلا فرعی، به عنوان حتی استطرادن زیل یه مسئله، یه مطلبی رو مطرح کرده و همونجا مونده، گاهی توضیح بده کرده در حد چندین ده صفحه هم راجبش بحث میشه، گاهی ساعتها و جلسات فراوان صرف وقت میشه بیاموش بحث میشه و یه پیوندی با بحث احیانا قبلی داره. فقط مانند پیوندی خیلی از بحث با هم دیگه دارن و گاهی پیوند گسسته میشه. مثلا قبلا هم عرض کردیم حکم وضعی در اصول ما بحث میشه در مقابل حکم تکلیفی. خب در گذشته ها در اصول شیعه حکم وضعی مطرح نبوده، در اصول عامه مطرح شده. طی 200 سال اخیر در اصول شیعه هم یه مطلب مطرح شده. کی مطرح کرده؟ چرا مطرح کرده؟ کجا مطرح کرده؟ مرحوم صاحب وافی فاضل تونی ذیل استصحاب که آیا ما حکم شرعی رو میتونیم استصحاب کنیم، سوال رو مطرح کرده که آیا حکم وضعی هم حکم شرعیه، مجعول شارعه که میتونیم استصحاب کنیم یا نیست. و خب آراء فراوانی پیدا شدی که به جای خودش سابقا ما بحث کردیم مفصل و کسان بسیاری قائل شدن که احیانا مثل شیخ اعظم که حکم وضعی حکم شرعی به این معنا که به جعل مستقل شارع به وجود آمده باشه نیست. ما از حکم تکلیفی حکم وضعی رو به اصطلاح استیاد میکنیم، حکم وضعی رو انتزاع میکنیم از حکم تکلیفی. و دیگه اصلا اونجا مرحوم صاحب وافیه آمده بوده اینو به عنوان یه ذیلی در استصحاب مطرح کرده و یکی از تنبیهات استصحاب. بعد دیگه بس مفصل الان داره میشه ولی هم در تنبیهات استصحاب بوده و کسانی که از آن قائل نیستن این مسئله به استصحاب ربط داره و میشه بدون استصحاب کرد یا نکردم همون جورم بحث میکنن، در حالی که این بحث میتونست بره در یه جای دیگری مستقلن بحث شد. لذا به نظر میاد اگر ما یه سازماندهی مناسبی اصول بخواد بکنیم خیلی از مسائل جا به جا میشن، ولو اینکه اصول فعلی هم بر اساس یه منطقی تدوین شده، بالاخره از مبادی شروع میشن و با الفاظ شروع میشه و سرال و تقریه و پیش میره تا با اصول عملی تمام میشه و با بحث تعادل تراجی، ولی واقعیت این است که میشود یه منطق بسیار منسجمتری رو طراحی کرد و بر اساس اون منطق سازمان اصول رو تغییر داد، چیدمان و چینش اصول رو دیگرگون کرد. اما خب پذیرش هم البته که کمه، اگر کسی همچی کاری بکنه در فضای حوزه پذیرفته نمیشه. مرحوم آقای شهید صدر در حلقات این کارو کرد ولی خودش میگه که من در خارج دیدم نمیتونم بر اساس ساختاری که در حلقات و به اصطلاح دروس ارائه کردم بر همو اساس در خارج بگم، چون ذهن مخاطب من بیگانه است با این ساختار. ولی در درس خارج که گفتم برسی کفایی گفتم، چون همه با کفایی آشنان و با ساخت و سیر کفایی آشنان. خب این مشکلی که در جامعه حوزه‌ای موجوده. در هر حال عرضم این است که این بحث بسیار مهمی است و فروع بسیاری داره و فقط در مسئله مفهوم شرط مطرح نیست، سایر مفاهیم سایر مسائل هستند که می شود در ذیل اونها مسئله تداخل اسباب و تداخل مسببات رو مطرح کرد. از شود که در اینجا سه قول اساسی وجود داره، با یه جهاتی رو به عنوان مقدمات و تمهیدات در سه گذشته مطرح کردیم، از مثلا مراد از تداخل اسباب و مسببات چیست، اینکه تداخل اسباب و تداخل مسببات دو مسئله اند، هرچند آنچنان پیوندی با هم دارند که ایرادی نداره کنار هم مطرح بشوند، ولی اینکه یه مسئله تصور بشوند غلطه، همون اتفاقی که در کفایه افتاده یه مسئله تلقی شده. نکته دیگری که گفتیم این که به اصطلاح تداخل در مسئله نزاع، در تداخل عدم تداخل زمانیه که واجب و متعلق وجوب قابل تکرار باشه، مثل مثلا فرض کنید که وضوء و غسل دو تا عملن، بله همیشه وضوء گرفت همیشه غسل کرد، اما اگر نوعی است که قابل تکرار نیست، مثل مثلا قتل که بگن آقا کسی اگه مرتد شد حکمش قتل است، زنای محسن هم کرد حکمش قتل است، اونجا دیگه اصلا محل بحث نیست که آیا تداخل مسببات اتفاق میفته نمیفته. مثلا گفتن که اینجا محل بحث نیست، بلی اینکه یه بار فردو میکشند، یه چند بار که نمیکشنش که، الا اینکه اللهم الا ان یقال، در مقابلی مطلبی که غالبا هم در مقدمه گفتن اینجوری بگیم، بگیم آقا اگر در بعضی از حدود که گفته می شود حدش قتله و مثلا فردی رو سنگسار می کنن، اگه سنگسار کردند و بعد معلومشون نمورده، بگیم نمیگن آقا حتما برین دوباره بزنین تا حتما بمیرن، گناه نشده. در بعضی از موارد اینجوریه که احیانا حد قتل انجام میشه ولی خب فرض کنید نمیشه، فرض کنید حالا از این هم چیز سر، مثلا فرض کنید که سر طرف رو بریدن، علم پزشکی همون چنان پیش هفته بود که سری بردن بیمارستان سرش رو گذاشتن سر جاش، مثلا فرض بفرمید دوباره زنده شد، خب اونجا این مسئله مطرح میشه که خب حالا دوباره به خاطر اون جرم دیگه‌اش باید دوباره قتل کنیم یا نکنیم. یه ممکنه همچین حرفی مطرح شه، یعنی همین قتل هم در یه فروضی در حد لاقل فرض جا داره که بگیم قابل تکراره، ولی در هر حال جایی که مسبب قابل تکرار نیست طبعا از مسبب بحث خارج میشه دیگه، راجمو نمیشه بحث کرد. از صورت که بعد خب این که انواع وضعیت ها قابل فرضه و در نتیجه در پاسخ به این پرسش باید انواع وضعیت ها رو مطرح کرد، در هر وضعیت گفت حکم چیست، تکلیف چیست. اینا رو عرض کردم. عرض کنم خدمت شما که سه تا قول اساسی اینجا مطرح شده.
بعضاً قابل تکرار نیست، ولی مثلا دارای چند فرد خودمون در بودمون، خب فرد قتلش نشد، آیا فرد مثلا رجمش انجام بشه یا نشه، یا چه میدونم
حالا این آره این هم از جمله همون شقوقه که در واقع دو وضعیت ما داریم، یعنی در واقع بحث گاهی بر سر این است که دو نوع مسببه، یه بار دیگه دو فرد از یک نوع، یا دو گونه برای یک مسبب که این مورد سوم شما می‌فرمایید. این از همون اقسامی است که از کردیم حساد اقسام باید بحث کرد و بحث خواهیم کرد، این اقسام رو خواهیم گفت. از ثبت که سه بچه و سه مسلک اساسی اینجا مطرح شده، یکی عدم تداخل مطلقا الا ما اثبته دلیل، یه قول اینه، قول مشهور اینه، قول شایع اینه، قول مشهور این تعبیر قول المشهور رو ما ما طبعا همینجور تعبیر میکنیم مضاف مضاف الیه، ولی اگه که اهل فن باشه باید بگه آقا اینو باید صفت و موصوف بیاریم، القول المشهور یعنی قول شایع، قول مشاهیر و علما مراد نیست، بلکه منظور اون قولیه که رایج بیشتر طرفدار داره، در واقع شهرت درش منعقد شده شاید حتی. ولی این تعبیری است که دیگه تو اصول یا حتی در فقه میگن دیگه، ما هم به همین تعبیر بیان میکنیم قول المشهور. ولی قول مشهور این قول ظاهرا مشاهیر یا قول اون آدم مشهور، ولی در واقع منظور القول المشهوره. و الیه ذهب الشیخ الاعظم قدس سره و المحقق الخراسانی، و قبل از اون شارح محقق صاحب حاشیه هدایت المستشرطین فی شرح معالم الدین شیخ محمد تقی رازی اصفهانی، برادر بزرگتر صاحب فصول که هر دو اهل ایوانکه ورامینند، تا اون زمان ری اونچنان بزرگ دیده می شده که شامل تهران فعلی و ورامین و اینها می شده، و نه تنها این جهات ها، حتی کن که کن هم باز شامل دو اسناد قدیم و فعلی حتی هست، تا مثلا کرج و جاده چالوس اون جاها رو توی اسنادش می سن کن، در اون بخشی چند مثلا چندم کن. به هر حال کل این منطقه رو می گفتن ری، ملک ری که میگفتن منظور شاه عبدالعظیم نبوده که تو عاشورا میخواستن چیز کنن، ملک ری شامل کرج پر آب و پر درخت اون زمان بوده، شمیران هم جز ملک ری بوده، شمیرانات و لواسانات و شاید دماوند اینا همه جز ملک ری بوده. وقتی مثلا ملک ری میدیم، نه اینکه مثلا دوربر شاه عبدالعظیم میدیم طرف بیاد امام حسین بکشه، گفتن ملک ری مثل که الان فرض کنیم بگن مثلا فارس یعنی استان فارس، یا در قدیم گفتن فارس یعنی کل ایران قدیمونن، ایران بزرگ، ایران امروز هم میگیم ایران فرهنگی نه ایران سیاسی. به هر حال محمد تقی رازی اصفهانی که خب واقعا یکی از بهترین شروع رو بر معالمشون نوشته، اینها بر این قولن، بفرمان که مطلقا به اصطلاح تداخل اتفاق نمیفته مگر جایی که دلیل داشته باشیم، یه دلیل خاص بیاد بگه آقا تداخل اتفاق میفته، بگه آقا اگر کسی غسل کرد اغسال معتبر را انجام داد کفایت میکنه از وضوء، حدث اصغر و حدث اکبر از کسی واقع شده رفت غسل کرد دیگه نمیخواد وضو بگیره، این دلیل داره دیگه، تداخل شده و با غسل دیگه لازم نیست وضو هم بگیره، مگه همچین جایی؟ این یه قول. قول دوم درست خلاف این، التداخل مطلقا از اصولا و به هیچ وجه در هیچ جا بین اسباب مصوب تداخل واقع نمیشه. این نظریه از قدما ابن ادریس هلی رضی الله تعالی علیه، نوه از نواده های شیخ طوسی، دارم با سه واسطه از طریق مادر به شیخ طوسی میرسه، در سرائر و آسن خونساری. آسن خونساری کتابش المشارق در واقع شرحی بر دروس شهید داره به اسم مشارق الشموس فی شرح دروس، کتاب خیلی ارزشمندیه و مع الاسف کم مورد مراجعه قرار میگیره، و اسف بالاتر اینه که همطور که در حوزه های علمی علوم محدود شده، هی علوم حذف شدن، هی مقفول شدن، هی متروک شدن، و مونده چند تا علم داریم یاد میگیریم، البته الحمدلله داره شرایط تغییر میکنه، کتاب هم همینطور شده. این طلبه جماعت ممکنه سطوح تمام کنه، سه دور اصول میخونه، بعد خارج هم یه دور بخونه، اما خیلی از کتابا رو اسمشو نشنیده. چرا؟ برای اینکه استاد ارجاع که میده یا قول مرحوم آخوند رو یا میرزای ناینی رو یا آغازی ها رو همین، و احیانا استادشو مثلا ذکر میکنه و به آراء دیگران ارجاع نمیده و بس استادم مراجعه نمیکنه. شاگردم اسم کتابو یاد نمیگیره تا نشد به اینکه مراجعه کنه ببینین کتابم هست، مجموعه از منابع وجود داره، آراء مختلف، استدلالهای گوناگون، حالا بعضی ممکنه تکرار بعضی دیگر باشن، اما بعضی ها یه مطالب ابتدایی دارن، بعضی ها یه نوع جمع همه آراءه. مثلا فرض کنید که همین هدایت المستشهدین که اون بیش اینطوریه، خیلی در جمع آوری آراء اهتمام داشته، یا مثلا اصول مرحوم سید مجاهد اینجوریه، خیلی آراء رو گزارش میکنه احیانا. بعضی از یعنی 10 تا 15 تا 20 تا رأی رو میارن. کتاب مرحوم کلواسی، میرزای کلواسی، علامه کلواسی همینطوریه، یه مرتبه در بعضی از مسائلی که ما یکی دو سه قول میخونیم مینو 15 تا قول نقل کرده. خب بعضی اینجوری هم، خب دارت المعارفی هم در واقع خوب هم هست، آدم بفهمه چند رأی وجود داره، هر کدوم چگونه تغییر میکنه، هر کدوم چگونه استدلال میکنه، باید مراجعه کنیم. ولی بعضی از اینا نظرات ابدایی دارن، اینا رو باید بهش مراجعه کرد. و مرحوم محقق خونساری، آقا حسین خونساری، از این قبیل قلم داد میشه. ایشون خب تصدیق کرده که تعدد الاسباب لا یوجد تعدد المسببات و این قلنا بعدا جواز اجتماع علی المستقل علی معلول واحد. تعدد اسباب موجب تعدد مسببات نمیشود، و هرچند که به عدم جواز اجتماع علی المستقل علی معلول واحد قائل باشیم، چون این یک مطلب فلسفی عقلیه در حوزه تکوین اون به اصطلاح قابل طرحه. میرزای نراقی، میرزای احمد نراقی فرزند در واقع احمد بهدی، در عواید عواد الایام فی بیان قواعد الاحکام، مجدد بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اینها طرفدار این رأی دومن، تداخل مطلقاً می‌فرمان مطلقاً تعدد. البته خب قاعدتاً اگر یه جایی دلیلی آمد گفت که اینجا تداخل نمیشه، مثل اون بالایی ها که گفتن عدم تداخل الا ما اثبات دلیل، اینجا تداخل مطلقاً الا ما خرج به دلیل، ممکنه در یه جاهایی بعضی جاها بگیم که اینجا تداخل دلیل میگه تداخل نمیشود، این خب امکان داره. قول سوم تفصیله. تفصیل به این معنا که گاهی بین دو، حالا در ذیل مفهوم شرط داری مسئله اسباب مساوات رو بحث میکنیم، اومن مثال از شرط زده میشه، گاهی بین دو شرطی که آمده ماهیتا تفاوت وجود داره. میگه ازا نمت فتوزع، یه دلیل دیگه میگه ازا بلت فتوزع. خب بول و نوم دو امرن ماهیتن از هم متفاوتن، یه وقت اسباب اینجورن که به لحاظ ماهوی و ذاتی و جوهری با هم دیگه متفاوتن. اینجا یه بار سوال مطرح میشه که خب در یه همچین موقعیتی به اصطلاح آیا مسبب متداخل میشه؟ این اسباب معداشون یکی میشه؟ در سببیت متحد میشوند احیانا یا نمیشوند؟ بحث فرض فهمید که جنابت گاه موجب غسله، گاه مسه میت موجب غسله. خب مسه میت با جنابت دو امره. گاه تکلم در صلات موجب غسله، موجب به صلاح سجده سهو بخشید. گاه شک بین مثلا 4 و 5 موجب پس کنید قسله، موجب مثلا سجده سهو. از صورت که گاهی هم هست که در واقع ممکنه بگیم آقا دو تا سبب اما از جنس ماهیت نیکیه، من تو نمازم دو بار حرف زدم، یه بار حرف زدم دو رکعت دوم حواسم رو دور حرف زدم. خب اینجا یه سجده صف کافیه یا برای هر کدوم از حرفا که زدم مستقلا برای سجده صف مستقلی به جا بیارم؟ جنابت دوباره مثلا فرض فرمید. از صورت که این که آیا یک امر یک سبب از یک جنس با ماهیت واحده از فردی صادر شده، اینجا یه بحثه که آیا موجب تداخل میشه نمیشه. یه بار دیگه هم اونجایی که در واقع عناصر اونچه که به عنوان اسباب اتفاق افتاده ماهیتان یکیست، یه فعله تکلمه ولی دوبار اتفاق افتاده. گفتن که آقا درست آن است که در اولی که دو ماهیت است، دو چیز، یکی نومه یکی بوله، دو چیز از فرد صادر شده، اونجا گفتن باید قائل به عدم تداخل بشین، برای اینکه دو علت از دو جنس متفاوتن. اما در دومی که مثلا فرد فرمی تکلم دو بار حرف زدن تو نماز، سه بار حرف زدن، اینجا قائل به تداخل بشین. این قول به تفسیر رو در اینجا ما داریم. هر کدوم از اینا ادله‌ای رو اقامه کردن. جالب این است که هم قول اول هم قول دوم، اولی میگه عدم تداخل مطلقاً، دوم میگه تداخل مطلقاً، هر دو هم اصالت ادعا کردن. گفتن اصالت عدم تداخل، اصالت تداخل، یعنی هر دو برای دو رأی متفاوت از یک شیوه، از یک قالب برای اثبات مدعاشون بهره برداری کردن. بسا صحیح باشد که دقیق تر باشد که ما راجع به هر کسی اگر میگه تداخل یا عدم تداخل، چه در اسباب چه در مسببات، مراجعه کنیم به مبناش. اگر این بحث وابسته به مفهوم شرطه، اگر میگیم آقا بحث تداخل اسباب و مسببات ذیل بحث تعدد شرط و وحدت جزا مطرح شده، اونم ذیل مفهوم شرط مطرح شده، این مسئله مربوط به مفهوم شرط است. خب اگه اینه، هر کسی با یه مبنای قائل به مفهوم شرط شد، از کجا که مبانی مختلفی که برای اثبات استفاده مفهوم برای شرط مطرح شده مقتضاش در مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات تفاوت کنه، بس باید مراجعه کردید که طبق هر مبنایی چه نتیجه می شود گرفت. ممکنه به این شکل به اصطلاح بگیم دقیق تر وارد بحثیم، اما در هر حال هر کدوم از سه مسلک ادله‌ای رو برای خودشون اقامه کردن. یکی از این ادله بچه اول به اصطلاح برای هم قول اول گفتن آقا الاصل فی الاسباب الشرعیه الاستقلال فی التأثیر و عدم التداخل الا ما اثبته الدلیل. گفتن آقا اصل اینه، اصل آن است که در اسباب شرعیه ما استقلال میفهمیم، برای اینکه هر قولی و هر بیانی از شارع خودش سببیت داره، سببیت تامه و مستقلن داره، و در نتیجه در ازای هر سبب یه مسبب باید به جو برد. نه سبب ها نتیجتا تداخل میکنن هیچ وقت، و اگر سبب ها تداخل نمی کنند مسبب ها احیانا تداخل نمی کنند، چون شارع اگر بنا نبود که چند تا مسبب بخواد که چند تا سبب مثلا بیان نمی فرمود احیانا. به نتیجه اگر به اصطلاح ما دو تا سبب داریم، چون هر یک استقلال دارند در سببیت و علیت و تماما علت تامه قلم داد میشن، به نتیجه باید هر یک رو جداگانه اجابت کنیم تا اینکه بگیم ذمه ما دیگه مشغول نیست، براءت ذمه حاصل شد. این خب یه وجه، این وجه خیلی نزدیک به این است که خود مبنا رو و خود مدعا رو تبدیل به دلیل کنیم. بعضی دیگه هم احیانا تمسک کردن به عنوانی به عنوان اطلاق شرط یقتضی عدم تداخل، که حالا شاید این دو بتونی کنار هم قرار بگیر. اینجوری گفتن آقا وقتی شرط حادث میشه، به من است که حادث شد، حالا میخواد یه سبب دیگه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، ما چیکار داریم آیا سبب دیگری هست یا نیست؟ الان شرطی حادث شد و دلیلم گفت که این شرطی حادث شد، این مسبب رو باید به جا بیاری، این واجب رو باید امتثال کنی، فارغ از این که یه سبب دیگری هست یا نیست. ما ایمو این دلیل و این سببی که الان حادث شده است. یا حتی احیانا اینو بگیم آقا این کاشف از یه خودش دلیل نیست، کاشف از دلیل واقعی است احیانا، فرض فرمید. در نتیجه باید ما چند تا وجوب داریم، پس چند تا واجب رو باید امتثال کنیم. به تعبیر دیگه در واقع از شد هر شرطی، هر قضیه‌ای علت تامه است که جزا به جا بیاد. حالا میخواد شرط دیگری هم باشد یا نباشد، خیلی خوب دو تا علت تامه داریم. یا اگرم مثلا فرض کنید که یه عنصر دیگری هم، یه دلیل دیگه و سبب دیگه هم وجود داره، حالا این سبب قبل از این سبب بوده، بعد از این سبب، همراه این سبب به وجود اومد، کاری نداریم، به هر حال سبب است یعنی علت تامه است، علت تامه است یعنی خودش معلول میخواد، به نتیجه در اجابت باید معلول رو به وجود بیاریم. با این تقریب و تقریر به حیثی میشه گفت که دو تا وجه به حیثی در مجموع یک وجه مطرح شده، که تأمل بفرمید ببینیم که آیا این وجه مطرح شده از خبر و عمده وجه هم همین در این باب، در این قول مسلک، ببینیم آیا قابل دفاع هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.